چرا دادسراها و دادگاه ها قانون جرم سیاسی را اجرا نمی کنند؟ این سوال رو 29 نفر از نمایندگان از طیف های مختلف سیاسی امضا کردند. قانون مورد بررسی قرار گرفت و جلسه به این نتیجه رسید که قانون هم ضعف داره. قدرت که در اجرای این قانون ضعف وجود داره، قانون هم ضعف داره.
اما اشکال کار کجاست؟ متن قانون یا کسانی که قرار است مجری این قانون باشند؟ حسین رئیسی، وکیل سابق دادگستری در ایران و استاد حقوق بشر در دانشگاه کارلتون کانادا، در این باره این گونه نظر می‌دهد.
ایراد از هر دو هست. عمده ایراد به خود قانون برمیگرده. قانونی که به عنوان قانون تعریف جرم سیاسی در ایران تصویب شده، این جرم سیاسی رو تعریف نمی‌کنه. اون فقط بخش بسیار بسیار جزئی از جرم سیاسی تعریف میکنه. به طور مثال در نظر بگیرید جرم تبلیغ علیه نظام به عنوان سیاسی ترین جرم موجود در ساختار حقوق کیفری ایران به وسیله قوه قضاییه به عنوان جرم امنیتی شناخته میشه و کسی که مرتکب اون بشه یا نه اون را به دادگاه انقلاب میبرن بر اساس معیارهای غیر استاندارد، غیر عادلانه و سرکوبگرانه دادگاه انقلاب اون رو محاکمه میکنن و به زندان روانه میکنن و امتیازات یک زندانی سیاسی رو به کسی که مرتکب جرم تبلیغ علیه نظام شده نمیدن.
تقی رحمانی، تحلیلگر و فعال سیاسی که خود و خانوادهش سالها در نبود و اجرایی نشدن قانون جرم سیاسی تحت فشار و تضییق بودند، اجرا نشدن قانون جرم سیاسی را ناشی از نبود اراده اجرای آن در ساختار قدرت جمهوری اسلامی می‌بیند.
مطابق همین قانون معاونین احمدی نژاد همه باید جز لایه جرم سیاسی محاکمه بشن. همه اصلاح طلبا باید همینجور، فعالای مدنی و سنفی. شما دقت بکنید در مطالبات چهره های سیاسی در ایران هیچ کدام که با شعار براندازی یا قصد سرنگونی نظام جمهوری اسلامی که نمیاد. حتی اگه به رهبری نظام هم انتقاد میکنن، انتقادشون از موضوع حقوقی است. پس تمام این جرایمی که آقایان امنیتی میکنن جرایم سیاسی است، حتی در چارچوب همین قانون ناقص. به خاطر اجرا نشدن این لایه جرم سیاسی اراده ای است که اساسا دادگاه را علنی میکنه. وقتی دادگاه علنی باید منصفه باشه، عواقبی داره که تیم آقای اجرایی که تا رتبه که رهبری میره و با نظر آقای خامنه ای همراه از این دادگاه ها سود نمیبرن.
محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت در این حال از طرحی خبر داده که به موجب آن اصلاحاتی در قانون جرم سیاسی صورت گرفته که برای تصویب به صحن علنی خواهد رفت. از جمله این اصلاحات تشخیص سیاسی بودن یا نبودن جرم با حضور هیئت منصفه است. حسین رئیسی، استاد حقوق بشر در کانادا، چنین اصلاحاتی را ناکافی می داند.
منصفه باید تشکیل بشه از بدنه جامعه به صورت تصادفی انتخاب بشه، ولی افرادی که در هیئت منصفه الان حضور دارن، هیئت منصفه مطبوعات که به طور خیلی خیلی نادر تشکیل جلسه میده، افرادی نیستن که نماینده واقعی جامعه باشن. افراد مختلفی هستن که نمایندگی میکنن از بخش ترکوب و بخش بسیار مذهبی جامعه. تشکیلات هیئت منصفه و ترکیب هیئت منصفه در ایران اگر با ترکیبی باشه که فعلا وجود داره، این موضوع و این مطلبی که آقای صادقی اشاره کردن نمیتونه مشکل حل بکنه. مهمتر این هست که باید صلاحیت های دادگاه انقلاب رو محدودتر کنن و یا دادگاه انقلاب رو بردارن و از طریق تشکیلات دادگاه های عمومی به این موضوع برخورد کنن.
تقی رحمانی نکته شایان توجه و اهمیت را عدم تمایل حاکمیت جمهوری اسلامی در به رسمیت شناختن جرم سیاسی میبیند.
ارادش میرود به اون تیمی که در بیت رهبری مستقر سخنگوش آقای اجرایی است. منتها هم دستگاه اطلاعات ایران که دی نظر آقای خامنه ای وزارت، هم اطلاعات سپاه هم همین دیدو دارن. مسئله آقای روحانی این است، مسئلهش نیست. پس اعتدالیون و پولگراها از دادگاه های علنی سود نمیبرند. این نیروهای مدنی مستقل بیرون از حکومت، فعالان مدنی مثل آقای سلطانی، مثل نرگس محمدی، مثل نسرین ستوده و بسیاری از این کارگرها که به جرم اقدام علیه امنیت ملی دستگیر میشن، خب اینا اصلا جرم میشن جرم مدنی، در لایه جرم سیاسی میگنجه. بیشتر از همه هم البته اینا محروم میشن، اونا که بیرون از حاکمیت هم. چون به گونه این لایه در یه حدی شامل بسیاری از منتقدان میشه و در این حال به رسمیت شناخته میشود زندانی یا جرم سیاسی. اینا نمیخوان جرم سیاسی به رسمیت بشناسن.
مقام های قضایی جمهوری اسلامی پیوسته منکر وجود جرم سیاسی و هر گونه زندانی سیاسی و عقیدتی در کشور هستند. هرچند زیر بار فشار افکار عمومی به تدوین و تصویب قانون جرم سیاسی تن دادند، اما در مقام اجرا در به همان پاشنه می چرخد. یعنی همه منتقدان حکومت و حاکمیت با اتهام‌های امنیتی پشت درهای بسته در دادگاه‌های انقلاب محاکمه و محکوم می شوند.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
پیتر شریف از مظنونان مرتبط با عوامل حمله تروریستی به نشریه طنز شارلی ابدو در پاریس پس از بازداشت در جیبوتی در شرق آفریقا روز یکشنبه به مقامات فرانسوی تحویل داده شد. به گزارش خبرگزاری آلمان، پیتر شریف متهم است که با برادران کواشی عاملان حمله به این دفتر در سال 2015 بودند. عزیزان، اجازه بدید که بریم و بشنویم گزارش دیگری رو از همکارم روزبه بلحری، غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان، روز شنبه از آزادی تعداد دیگری از کارگران زندانی گروه ملی صنعتی فولاد ایران خبر داد.
غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان، روز شنبه از آزادی بیش از 20 کارگر زندانی گروه ملی صنعتی فولاد ایران خبر داد و گفت که مراحل آزادی باقی بازداشتی‌ها در حال طی شدن است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این مقام دولتی درباره شرایط آزادی کارگران و اینکه آیا با قرار کفالت آزاد شدند یا خیر توضیحی نداد و افزود این جزئیات در اختیار قوه قضایی است. همچنین به نوشته خبرگزاری ایسنا، استاندار خوزستان گفت که با دادستان این استان صحبت‌هایی انجام گرفته است تا سایر کارگران بازداشتی نیز آزاد شوند. در این ارتباط محمدعلی جداری فروغی، وکیل برخی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران، به ایلنا گفت که در روزهای شنبه و یکشنبه 6 کارگر آزاد شدند. پیش از این به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در بیانیه‌ای با دروغ نامیدن سخنان استاندار خوزستان اعلام کرده بودند که تا روز شنبه 14 تن از همکارانشان آزاد شدند و 29 تن دیگر هنوز زندانی‌اند. حال در پی آزادی 3 تن دیگر در روز یکشنبه، همچنان 26 کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران زندانی هستند. 43 تن از کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی در روزهای اخیر و همزمان با اعدامی اعتصاب هزاران کارگر این مجتمع به دست ماموران امنیتی بازداشت شده بودند. کارگران این گروه خواستار راه اندازی تولید، پرداخت به موقع دستمزدها و تحقق برخی دیگر از خواسته های صنفی خود هستند. هزاران کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران همچنین خواستار بازگشت مالکیت این مجتمع به دولت هستند، خواستی که دولت حسن روحانی با آن مخالفت کرده است. در این میان فرزانه زیلابی، وکیل مدافع شماری از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران، چند روز پیش به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت که اتهام برخی کارگران بازداشتی فعالیت تبلیغی علیه این نظام و اقدام علیه امنیت ملی اعلام شده است. در سالیان گذشته شماری از کارگران و فعالان کارگری و صنفی به اتهام‌های مشابهی بازداشت و محکوم به زندان شدند. اتهام‌های امنیتی به کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در شرایطی به آنان وارد شده است که دادستان اهواز چند روز پیش در جمع کارگران این مجتمع از آنان به خاطر تجمع‌های مسالمت‌آمیز تشکر کرده و گفته بود که آنان به اموال عمومی آسیب نرساندند و با مسئولین همکاری کردند. در این حال اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که هیئتی مرکب از دادستان خوزستان، معاون سیاسی امنیتی او و مدیر کل اطلاعات استان روز شنبه به گروه ملی صنعتی فولاد ایران رفتند و به کارگران گفتند که اکثریت همکاران بازداشتیشان به این زودی آزاد نخواهند شد و در عین حال نسبت به ادامه اعتصاب از سوی آنان هشدار دادند. در همین حال اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه، روز یکشنبه در اولین پست در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد که پس از گذشت 40 روز به سر کار خود در این شرکت بازگشته و با اینکه به گفته او معنای آزادی را دیگر نمی‌فهمد نه درک می‌کند، اندکی احساس آزادی کرده است. اسماعیل بخشی در جریان اعتصاب و تجمعهای کارگران نیشکر هفت‌تپه و در روزهای پایانی آبان ماه بازداشت شد. در مدت یک ماهی که این کارگر نیشکر هفت‌تپه زندانی بود، گزارش‌هایی در مورد اعمال فشارهای جسمی و روحی فراوان بر او منتشر شد. مقام‌های قضایی و دولتی در ابتدا شکنجه اسماعیل بخشی را تکذیب کردند، ولی سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در بیانیه‌ای خبر داد که خانواده آقای بخشی در دیدار با او متوجه آنچه وضعیت وخیم جسمانیش نامید شده است.